چې بل نیم ساعت خبری مجله وړاندې کړي مهرباني.
تشکر آقای سنگزای، شما خسته نباشید. شنونده های عزیز سلام و صبح بخیر. 7:30 صبح به وقت کابل شد. به دومین مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید. امروز دوشنبه 24 عقرب سال 1395 شمسی برابر است به 14 ماه نوامبر سال 2016 میلادی. هیئت اداری ولسی جرگه می گوید که این جرگه به استیضای متباقی وزیران که کمتر از 70% بودجه های انکشافیشان را مصرف کردن ادامه می دهد. انتظار می رود وزیران تحصیلات عالی، شهرسازی و عدلیه امروز استیضا شوند. همین ها در صدر مطالب خبری ما جای دارد. من ستار فروخ در این برنامه به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. نگاهی به مطالب برخی از روزنامه‌های غربی درباره افغانستان هم می‌اندازیم و در رنگ‌های زندگی صحبت دلچسب جای دارد. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان. با کشف و ضبط مواد انفجاری از یک موتر از یک انفجار نیرومند در هلمند جلوگیری شد. یک هلیکوپتر نظامی در ولایت غور نشست اضطراری کرد. و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا میگوید که با وعده‌اش در پیوند به اخراج میلیون‌ها مهاجر فاقد اسناد از ایالات متحده پابند است. تفصیل اخبار. رئیس کمیته تحریم‌های سازمان ملل متحد می‌گوید که نام‌های تمام آنیده از دهشت افغانان که به صلح فکر نکرده و حملات بزدلانه‌شان را ادامه می‌دهند باید شامل لیست تحریم‌ها شود. او این سخن را به روز یکشنبه در دیدار با تاج محمد جاهد وزیر داخلی افغانستان در کابل گفت. در خبرنامه وزارت داخله آمده است که آقای جاهد در این ملاقات خواهان مبارزه گسترده با تروریسم شده است. وزیر داخله گفته است که افغانستان برای سرکوب و نابودی دهشت افغانان با شدت مبارزه کرده و به این مبارزه ادامه می دهد. یک هلیکوپتر نظامی بعد از ظهر دیروز در نزدیک میدان هوایی شهر فیروزکو مرکز ولایت غور نشست اضطراری کرد. جنرال مصطفی محسنی قماندان امنیه ولایت غور شام دیروز به رادیو آزادی گفت که این هلیکوپتر بنابر عوارض تکنیکی نشست اضطراری نمود.
طیاره شامل پلان بود، ما عملیات داشتیم به شمال فیروزکو، وظیفه خود اجرا کرده. بالاخره نزدیک میدان عارضه تکنیکی پیدا آمدند و هیچ خسارات
ندارد. از سوی دیگر برخی از شاهدان عینی گفتند که این هلیکوپتر آتش گرفت و صدای تیراندازی در محل نیز شنیده شد. با کشف و ضبط مواد انفجاری در هلمند که در یک موتر جا به جا شده بود از یک انفجار مرگبار جلوگیری شد. دفتر مطبوعاتی ولایت هلمند در یک خبرنامه می گوید یک موتر که تقریبا 150 کیلوگرم مواد انفجاری در آن جابجا شده بود در حوزه دوم امنیتی شهر لشکرگاه توقف داده شد. ادامه خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا میگوید که به وعده‌اش در پیوند به اخراج میلیون‌ها مهاجر فاقد اسناد از ایالات متحده آمریکا پابند است. ترامپ گفت که پس از آغاز کارش به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا در 20 ماه جنوری شاید به طور فوری تقریبا 3 میلیون مهاجر از آمریکا اخراج شوند. وی در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی آمریکا که دیروز نشر شد گفت آنان را که جنایتکارند، سابقه جرمی دارند، اعضای گروه جنایتکار هستند و قاچاقبران مواد مخدر بازداشت خواهند شد. دونالد ترامپ افزود که به اساس پلان وی 2 یا تقریباً 3 میلیون نفر از میان تخمیناً 11.3 میلیون مهاجر بدون اسناد از آمریکا فوراً اخراج و یا زندانی خواهند شد. ترامپ در پاسخ به یک سوال دیگر در مورد عملی کردن وعده‌اش در ارتباط به اعمار یک دیوار امنیتی در امتداد تمام سرحد میان آمریکا و مکزیکو گفت که در برخی قسمت‌ها اگر دیوار کنکریتی هم نباشد یک حصار خواهد بود. مقام های روسیه می گویند که ده تن را که ادعا می شود اعضای گروه تندرو دولت اسلامی یا داعشان بازداشت کردند. این مقام ها همچنان این گروه را به پلان گذاری حملات تروریستی همزمان در مسکو و سن پترزبورگ متهم کردند. یک روزنامه دولتی روسیه به روز یکشنبه گزارش داد که این مظنونین اعضای یک حلقه داعشان و حملات مشابه به حمله های هماهنگ تروریستی نوامبر پارسال در پاریس را پلان گذاری می کردند. در این حملات در پایتخت فرانسه 130 نفر کشته شدند. به اساس گزارش این ده مظنون اتباعی ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستانند و با سلاح و گلوله های انفجاری مجهز بودند. یک هیئت مشران و جرگه روسیه دیدار دروزه را از ایران آغاز کرد. والین تینا ماتوینکو رئیس شورای فدراسیون روسیه ریاست این هیئت را به عهده دارد. این هیئت دیروز پس از رسیدن به ایران دیدارهایش را با سیاستمداران ایرانی به شمول علی لاریجانی رئیس پارلمان آن کشور آغاز کرد. خانم ماتوینکو به روز یکشنبه به خبرنگاران در تهران گفت روسیه از همکاری ایران در سوریه قدردانی میکند، جایی که نیروهای ایران و روسیه از رژیم بشار اسد در نبرد با جنگجویان میانه‌رو اپوزیسیون و تندروان گروه دولت اسلامی حمایت می‌کنند. و جان کی صدر اعظم نیوزیلند میگوید در نتیجه زلزله نیرومند در این کشور حداقل دو نفر جان دادند. این زلزله به شدت 7.8 درجه ریشتر شب گذشته در زیلاند جدید سبب مسدود شدن سرک‌های شد که به شهرک هانمر اسپرینگ در شمال شهر کرایست چورچ منتهی می‌شوند. در نتیجه این زلزله موج سونامی به میان آمد و هزاران نفر در ترکیه شب به مناطق مرتفع رفتند. پایان خبرها از رادیو آزادی. حالا هم لیزا حیدری ما شما را از وضعیت هوا با خبر می سازد.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین صفر آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 2 آسمان ابری. کندهار بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 4 آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 8 آسمان ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 10 آسمان آفتابی. غزنی بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین منفی 1 آسمان آفتابی. و فیض آباد بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 2 آسمان ابری پیش بینی شده است.
بار دیگر شما را به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. ولسی جرگه افغانستان با استیضای 11 وزیر دیگر که کمتر از 70% بودجه های انکشافیشان را مصرف کرده اند ادامه می دهد.
طبق تصمیم پارلمان این روند باید ادامه پیدا کنه.
هیئت اداری مشران و جرگه افغانستان می گوید که اداره برخی نهادهای حکومتی از سوی سرپرستان سبب مشکلات جدی در حکومت داری خواهد شد. وزارت زنان افغانستان به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان کمپاین 16 روزه را آغاز کرد.
در 3 ماه سال اول ما 600 قضیه از تمام افغانستان داشتیم. میخواییم محو بکنیم، میخواییم کاهش بیاید.
در ادامه برنامه همچنان برایتان میگیم که روزنامه های غربی در مورد افغانستان چی نوشتند و در رنگ های زندگی صحبت دلچسب با یک نجار.
وقتا که بود مردم گپ می زدن، سخنش مکمل راست بود، حقیقت بود و حالی فعلا چل و فل دروغ در اب ایچیزا هست.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96.5 FM میشنوید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف پیشکش می شود بپذیرید. هیئت اداری ولسی جرگه می گوید که این جرگه به استیضای متباقی وزیران که کمتر از 70% بودجه های انکشافیشان را مصرف کرده اند ادامه می دهد. انتظار می رود وزیران تحصیلات عالی، شهرسازی و عدلیه امروز استیضا شوند. ولسی جرگه به روز شنبه وزیران خارجه، فواید عامه و کار امور اجتماعی و کار امور اجتماعی و شهدا و معلولین را سلب صلاحیت کرد. دیروز وزیران معارف و ترانسپورت از سوی ولسی جرگه رد صلاحیت شدند، اما وزیر مالیه در سمتش باقی ماند. بیشتر در این گزارش بشنوید که مقیم نایب تهیه کرده است.
ولسی جرگه افغانستان میگوید به استیضای 11 وزیر باقی مانده که بودجه انکشافی تعیین شده وزارتخانه هایشان را از اندازه تعیین شده کمتر مصرف کرده اند ادامه می دهد. ولسی جرگه در دو روز گذشته 5 وزیر کابینه را سلب اعتماد کرده است. وزرای امور خارجه، فواید عامه و کار امور اجتماعی روز شنبه و وزرای معارف و ترانسپورت دیروز یک شنبه سلب اعتماد شدند، اما در این جریان وزیر مالیه برات گرفت. هیئت اداری ولسی جرگه می گوید بر اساس جدول ترتیب شده قرار است امروز دوشنبه وزرای تحصیلات عالی و مسلکی، عدلیه و وزیر شهرسازی در مجلس استیضاییه حاضر شوند. نعمت الله غفاری نایب دوم ولسی جرگه افغانستان شام دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر این وزرا به نشست استیضاییه حاضر نشوند، نمایندگان ملت مانند نشست دیروز در غیابشان فیصله می کنند.
طبق تصویب پارلمان این روند باید ادامه پیدا کنه. در مجموع کسانی که پایین تر از 70% بودجه خودشان را مصرف کرده بودن، 17 نفر دیگهشان در این لیست استیضا بودن، 6 نفرشان برایشان صندوق گذاشته شد و تکلیفشان مشخص شد، مانده 11 نفر دیگه.
رئیس جمهور اشرف غنی شام شنبه پس از اینکه ولسی جرگه 3 وزیر کابینه را سلب اعتماد کرد، در دیدار با هیئت اداری و شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه خواهان توقف روند استیضا شد. اما ولسی جرگه این خواست رئیس جمهور را نپذیرفت و 3 وزیر که استیضا شده بودند در نشست دیروز ولسی جرگه اشتراک نکردند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت
متاسفانه که پارلمان خواهش حکومت قبول نکردن، اونا در غیاب وزیران صندوق ماندن. اونجایی که ما استیضاح وزیران کابینه را موجه نمیدونیم، وزیران از حضور در مجلس خبری نکنند.
در اینجا سوال پیدا می شود که عواقب ادامه تنش و بحران بین حکومت و پارلمان کشور چی خواهد شد؟ علاوه بر تاثیرات ناگوار آن بالای ناامنی در تمام کشور، آقای غفاری عکس‌العمل احتمالی ولسی جرگه را چنین پیشگویی می کند.
احتمال می دهم که اگر رئیس جمهور به مستوحبات پارلمان اعتنا نکند، پارلمان می تواند که بودجه عمومی وزارت ها را معطل کند و به تصویب نرساند. این میتونه برای حکومت یک مشکل جدی باشه.
اعتماد بین حکومت و پارلمان در حال رو به تیرگی نهاده که تقریبا اکثر مناطق افغانستان به خاطر افزایش حملات جنگجویان مخالف حکومت ناامنند. توقع می رود با فرارسیدن زمستان و ریزش برف تحرکات مخالفین مسلح کاهش یابند. اما معلوم نیست که اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملی از یک سو و تنش بین حکومت و پارلمان در ارتباط به سلب اعتماد وزرای کابینه از سوی دیگر پیش از فرارسیدن حملات بهاری مخالفین مسلح حل شده و از بین خواهد رفت و یا نه. زیرا به گمان اکثر کارشناسان اختلافات سیاسی به توانایی و مورال نیروهای امنیتی افغان در جنگ تاثیر ناگوار خواهد گذاشت.
مقیم نایب گزارش می‌داد با سلب صلاحیت برخی از وزیران از سوی ولسی جرگه به تعداد سرپرست وزیران افزوده شد. هیئت اداری مشران و جرگه افغانستان می‌گوید که اداره برخی نهادهای حکومتی از سوی سرپرستان سبب مشکلات جدی در حکومتداری خواهد شد. آرزو قیاسی از کابل گزارش می‌دهد.
حسیب الله کلیمزه معاون دوم مشران جرگه روز یک شنبه در صحبت با رادیو زادی گفت که اداره برخی وزارت‌ها و نهادهای حکومتی از سوی سرپرستان در کنار مشکلات در بخش‌های انکشافی، حکومتداری را نیز با مشکلات مواجه کرده است. وی تاکید کرد که رئیس جمهور و رئیس اجرایه برای حل مشکل سرپرستی که به گفته وی رو به افزایش است، باید به زودی اقدام نماید.
تمام کارهای انکشافی و کارهای عادی دولت با مشکلات مواجه میشه. واقعا مردم افغانستان است که با قیمت هزینه میپردازه. لحاظا توصیه، مشوره و پیشنهاد همه ما به جلال معاب رئیس جمهور و رئیس اجرایه، لطفا از عاطفه و شفقتی که با مردم داره، با مملکت داره، انتخاب کنه و بدون وقفه یا بخیر به کار خود من حیث وزیر نه من حیث سرپرست آغاز کنه.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که همکنون وزارت معدن و پترولیم و وزارت سرحدات و قبایل از سوی سرپرست ها اداره می شوند. در این حال وزیر اطلاعات و فرهنگ نیز از سمتش استعفا کرده، اما ریاست جمهوری در مورد پذیرش استعفای وی تا کنون چیزی نگفته است. بر علاوه این وزارت ها، ولایت نورستان و بلخ و شماری از ریاست ها نیز از دیر زمانی از سوی سرپرستان اداره می شود. این در حالی است که ولسی جرگه افغانستان پنج وزیر کابینه را به دلیل مصرف نکردن بودجه انکشافی وزارت‌های مربوطه سلب صلاحیت کرد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید برای حل مشکل آن ادارات دولتی که از سوی سرپرست‌ها اداره می‌شود، مشوره‌ها آغاز شده تا اشخاص مناسب معرفی شوند.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 7:45 دقیقه صبح وقت کابل شد. حالا هم فشرده خبرها را بشنوید. رئیس کمیته تحریم های سازمان ملل متحد در دیدار با وزیر داخلی افغانستان در کابل گفته است که نام های تمام آنیده است دهشت افغانانی که به صلح فکر نکرده و حملات بزدلانه شان را ادامه می دهند باید شامل لیست تحریم ها شود. با کشف و ضبط مواد انفجاری در هلمند که در یک موتر جابجا شده بود، از یک انفجار مرگبار جلوگیری شده است. یک هلیکوپتر نظامی بعد از ظهر دیروز در نزدیک میدان هوایی شهر فیرسکو مرکز ولایت غور به علت آنچه عوارض تکنیکی خوانده شده نشست اضطراری کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا میگوید که به وعده‌اش در پیوند به اخراج میلیون‌ها مهاجر فاقد اسناد از ایالات متحده آمریکا پابند است. مقام های روسیه می گویند که 10 تن را که ادعا می شود اعضای گروه تندرو دولت اسلامی یا داعشند بازداشت کردند. یک هیئت مشران و جرگه روسیه دیدار دو روزه را از ایران آغاز کرد. و جان کی صدر اعظم نیوزیلند می گوید در نتیجه زلزله نیرومند در این کشور حداقل 2 نفر جان دادند. 7:47 دقیقه صبح به وقت کابل شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم همکارم آرش همایون مرور دارد بر مطالب برخی از روزنامه های غربی در باره افغانستان.
روزنامه امریکایی USA Today در شماره دیروز خود در مورد حمله انتحاری بر پایگاه هوایی بگرام و مسدود شدن سفارت امریکا در کابل گزارش را به نشر رسانیده در آغاز آن می نویسد. بعد از آن که در اثر حمله انتحاری روز شنبه بر پایگاه هوایی بگرام 4 آمریکایی کشته شدند، سفارت آمریکا در کابل اعلان کرد که روی تدابیر امنیتی برای یک مدت کوتاه مسدود شده است. روزنامه USA Today با آن اعلامیه سفارت آمریکا اشاره می کند که در آن گفته شده سفارت یک روز بعد از حمله بر بگرام کارهای روزانه‌اش را متوقف می سازد. به نوشته روزنامه در اثر این حمله 2 عسکر و 2 قراردادی آمریکایی کشته و حداقل 17 تن دیگر زخمی شدند. در اعلامیه سفارت آمریکا در کابل از سخنان جان کری وزیر خارجه این کشور نقل شده که گفته است به خاطر رویدادهای مجرد ماموریت ما در افغانستان متاثر نمی شود. روزنامه USA Today می افزاید مسئولیت حمله بر پایگاه هوایی بگرام را طالبان به عهده گرفتند. ذبیح الله مجاهد گفته است این حمله را در پاسخ به بمباردمان آمریکا انجام دادند. این حمله چند روز بعد از آن صورت گرفت که بالای قنسولگری جرمنی در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ حمله شد و در نتیجه آن 6 تن کشته و بیش از 100 تن دیگر مجروح شدند. روزنامه یو اس ای تودی می نویسد حمله بالای پایگاه هوایی بگرام در حال صورت گرفته است که چند روز قبل از آن دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد و تندروان از آن استقبال کردند. روزنامه کانادایی گلوب اند میل در مورد استهزاء وزرا در افغانستان گزارش را به نشر رسانیده است که رهبران افغان خواستار جلوگیری از آن شدند. آغاز گزارش بالای اظهارات محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه افغانستان تمرکز کرده است که از ولسی جرگه این کشور خواستند تا پروسه استهزاء وزرا را متوقف کند. وکلا گفتند سلب صلاحیت شدن وزرای دیگر احتمال دارد یک ضربه برای حکومت کابل باشد که غرب از آن حمایت می کند. به نوشته گلوب اند میل روز شنبه ولسی جرگه افغانستان وزرای خارجه، کار و امور اجتماعی و فواید عامه این کشور را سلب صلاحیت کرد. روز یک شنبه نیز سه وزیر به ولسی جرگه خواسته شده بودند که وزرای ترانسپورت و معارف سلب صلاحیت شدند ولی وزیر مالیه رای اعتماد گرفت. روزنامه گلوب اند میل می افزاید قرار است ولسی جرگه افغانستان 11 وزیر دیگر را نیز برای استهزاء فرا خواند. وکلا فیصله کردند که 17 وزیر را برای استهزاء فرا می خوانند. بعد از استهزاء روز شنبه رئیس جمهور غنی بزرگان هر دو مجلس را به قصر ریاست جمهوری فرا خواند و خواستار متوقف ساختن این پروسه شد. گلوب اند میل از میرداد نجرابی مسئول کمیسیون امنیتی ولسی جرگه نقل قول کرده که گفته است رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله به وکلا گفتند تصمیم آنها در این شرایط حساس یک ضربه قوی به حکومت افغانستان خواهد بود. آنها از نمایندگان وکلا خواستند پروسه استهزاء را متوقف سازند. ولی با وصف تقاضای رئیس جمهور و رئیس اجرائیه افغانستان وکلا تصمیم دارند وزرا را برای استهزاء فرا خوانند. به نوشته روزنامه گلوب اند میل قانون اساسی افغانستان به شورای ملی این کشور صلاحیت می دهد تا وزرا را از وظایفشان سبکدوش سازد. ولسی جرگه افغانستان آن عده وزرا را استهزاء می کند که کمتر از 70% بودجه انکشافیشان را مصرف کردند.
هفت و 51 دقیقه صبح به وقت کابل شد. این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی تا ساعت 8 صبح ادامه دارد. وزارت امور زنان افغانستان به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان کمپاین 16 روزه را برانداخت. مسئولان در این وزارت به روز یکشنبه در نشست در کابل گفتند که در جریان این کمپاین درباره حقوق زن در مرکز و ولایات آگاهی داده خواهد شد. نصرت پارسا از کابل گزارش می دهد.
مسئولان وزارت امور زنان افغانستان میگویند هرچند موارد خشونت علیه زنان نسبت به سال گذشته کاهش یافته، اما موارد خشونت ها در برابر آنان جدی بوده است. این سخنان را پژمه وردک معین وزارت امور زنان به روز یکشنبه در مراسم تجلیل از روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان در کابل اظهار داشت.
خشونت ها سطح بالا نرفته بلکه پایان آمده. مردم تانستن، زنها و دخترها تانستن که دادخواهی بکنن از خشونت ها و امو قضایا را زیاد شریک بسازن با رسانه ها. از این خاطر خشونت ها پایان رفته. ما در سه ماه سال اول ما 600 قضیه از تمام افغانستان داشتیم. ما خوش نیستیم که ما 600 قضیه در سه ماه اول داشتیم. میخواییم محو بکنیم. میخواییم کاهش بیاید.
این وزارت به مناسبت روز جهانی جلوگیری از خشونت با زنان کمپاین 16 روزه‌ای را در مرکز و ولایت افغانستان آغاز کرده است. در این نشست دایل حق عابد معین وزارت حج و اوقاف تعهد کرد که در این کمپاین عالمان دین به گونه کامل همکاری خواهند کرد.
انواع خشونت علیه زن از دیدگاه اسلام حرام است و وزارت حج و اوقاف به خاطر مسئولیت دینی که دارد کوشش کردیم که در این بخش فعالیت‌های بیشتر داشته باشیم. در این راست علمای ما خوشبختانه در سواردهای خوبی دارند و توقع ما است که بیشتر فعالیت کنند.
مسئولان دلایل عمده خشونت با زنان را بیخبری برخی از قانون، رسم و رواج‌های ناپسند، فقر و برخی مشکلات دیگر عنوان می‌کنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
منشی عمومی ناتو میگوید غرب با چالش‌های امنیتی بزرگ روبرو بوده و به گفته وی تنها رها کردن این پیمان نباید یگانه انتخاب باشد. یانس استولتنبرگ این مطلب را در یک مقاله که دیروز در روزنامه ابزرور چاپ بریتانیا به نشر رسید ابراز کرد و گفت اکنون زمان آن نیست که به مشارکت بین اروپا و ایالات متحده آمریکا به دیده شک نگریسته شود. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می‌کند.
در حوج نگرانی‌ها درباره نقطه نظرهای دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا در ارتباط با ناتو، یانس استولتنبرگ، منشی عمومی این سازمان نظامی در این مقاله می‌نویسد: یک نسل ما به خاطر امنیت به چالش‌های بزرگ روبرو است. اظهارات دونالد ترامپ در جریان کمپاین انتخاباتیش در ماه مارچ زمان نگرانی ایجاد کرد که پیمان نظامی ناتو را یک سازمان منسوخ خوانده گفت تا زمانی که این سازمان مصارف نظامیش را افزایش ندهد و مسئولیت‌های خود را در برابر ایالات متحده آمریکا بجا نکند، از حمایت آمریکا برخوردار نخواهد شد. این اظهارات ترامپ در ارتباط با تعهد کشورهای عضو ناتو در ارتباط با دفاع دست جمعی شک و تردیدهای را ایجاد کرده است. منشی عمومی ناتو در این مقاله می نویسد این اصل پیمان ناتو که حمله بر یک عضو را حمله بر همه اعضای این پیمان می شمارد تنها در حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 میلادی بر امریکا جنبه عملی گرفت. آقای استولتنبرگ در این مقاله نوشت در آن زمان تقریباً 10,000 عسکر کشورهای اروپایی عضو ناتو با پاسخ مستقیم در برابر حملات بر آمریکا در افغانستان وظیفه خود را اجرا کردند. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در ادامه مقاله خود که دیروز در روزنامه ابزرور بریتانیا به نشر رسید می نویسد کشورهای اروپایی باید کمک‌های مالیشان را به این سازمان نظامی افزایش دهند. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا همین اکنون تقریباً 70% مصارف ناتو را می‌پردازد. منشی عمومی ناتو افزود این سازمان امکان ادغام و اتحاد اروپا را فراهم ساخته و به جنگ سرد پایان داده است. یانس استولتنبرگ در ادامه این مقاله نوشته که رهبران اروپایی همیشه درک میکنند که چه زمانی به تامین امنیت نائل میشوند و برای رسیدن به این هدف به گفته منشی ناتو تنها رها کردن این سازمان نباید یگانه انتخاب باشد. و افزود در حین زمان رهبران آمریکا هم نفع استراتژیک خود را در یک اروپای باثبات و مسئول می‌بینند. منشی عمومی ناتو همچنان می‌گوید ناتو تا هنوز نقش بزرگی را در جنگ علیه تروریسم بازی کرده و به تهاجم بیشتر روسیه پاسخ داده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید، از همراهیتان سپاسگزاریم.
رنگ های زندگی.
شنونده عزیز رادیو آزادی، امروز در برنامه رنگ های زندگی یکی از نجاران داریم با خود. در آغاز خود معرفی کنین.
حاجی سلطان از قلعه شاده.
چند سال میشه حاجی صاحب که کار نجاری را میکنی؟
تقریبا 30 سال است که من در این دکان کار میکنم نجاری.
کار نجاری را از کجا یاد گرفتی؟
کار نجاری پیش یک نفری از غربند بود، اونجا شاگردی میکردم، در پیش از ما یاد گرفتم.
چی را جور میکنی باز در این نجاری؟
از قبیل دروازه، ورسی، مثلا الماری، دیگه تخت خواب، هر چیز یاد گرفتیم کار میکنیم.
تا حالا به نظرت چقدر چوکی و تخت و ایگپا جور کرده باشی؟ حساب کردی؟
کم از کم نه، حساب نکردیم. 30 سال است که ما کار کردیم، یادم نمانده، منتها بسیار کار کردیم.
چی تفاوت میبینی در کار سابق و کار حال در نجاری؟
کار سابق که بود یک ذره نانش خوب بود، کار فریمان بود، تجارا میماد در وزار طرف های ورزگان، طرف یک جای دیگه میبرد، طرف قندوز اونجا میبرد. آلی دروازه دیگه ماشین هست، کار ماشین میکنیم، تولیدات زیاد است، کار کم است. سابق که بود چوبای ارچه از خود ما از طرف خوست از اونجا میمادد. آلی فعلا کسه همی تخت ها چیز چوبای ورسی میاید، از اون استفاده میکنیم، از اون کار میکنیم.
زندگی رو چگونه میبینید؟ چی تغییرات آمده در زندگی در کابل؟ زندگی یعنی در سابق در مردم کابل چگونه بود؟ رفتارها، روشها، برخورد مردم حال چگونه است؟
وقتا که بود مردم حقیقت داشت، سخن که گپ میزدن سخنش مکملا راست بود، حقیقت بود. و حال فعلا چل و فل دروغ درب ای چیزا هست، چندان اعتماد سر گپ مردم نیست.
بسیار زیاد تشکر هست.
بخیر.
صحبت یک نجار را در رنگ‌های زندگی از رادیو آزادی شنیدید. جاوید از قندهار در پیامش نوشته است: فکر میکنم که اعضای ولسی جرگه بی پول شدند و میخواهند که وزیران جدید به آنها معرفی شوند تا از آنها پول بگیرند و برایشان رأی اعتماد بدهند. اما گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان در پیامش نوشته است که از تصمیم ولسی جرگه برای استیضای وزیران استقبال میکند و امیدوار است که وزیرانی که کمتر از 70% بودجه های انکشافیشان را مصرف کردن رد صلاحیت شوند. رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی، اما برنامه های ما تا ساعت 7